رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 22 مارت. در آغاز سرخط خبرها. بنابر گزارش‌ها در ترکش‌های فرودگاه و متروی بروسل پایتخت بلژیک دستکم 34 نفر به هلاکت رسیدند. اقتصاد بحرانی اوکراین در سال 2015 به سبب نابسامانی‌های داخلی 9 از 10 درصد پایین رفته است و 3 نفر ایرانی تبار برای نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران به مجازات کشانده شدند. تفصیل خبرها. بنابر گزارش‌ها در ترکش‌های فرودگاه و متروی بروسل پایتخت بلژیک دستکم 34 نفر به هلاکت رسیدند و 187 نفر جراحت برداشتند. چارلز مایکل نخست وزیر بلژیک این ترکش‌ها را حمله‌های کورکورونا خشونت آمیز و بزدلانه نامید. بنابر گزارش‌های رسیده از بلژیک، فرودگاه اصلی شهر بروسل بعد از رخ دادن ترکش در فرودگاه و در مترو بسته شده است. در گزارش ها گفته می شود که از این فرودگاه پروازها انجام دادن نمی شوند و پروازها را هم قبول نمی کنند. راه آهنی فرودگاه هم بسته شده است. شیشه های تیرزه های تالار گوسل ریختند. حرکت نقلیات محلی ممنوع و متروی بروسل بسته شده است. خبرگزاری بلگ نوشته است که پیش از ترکش در این محل صداهای عربی به گوش رسیدند. بنابر گزارش ها در ایستگاه متروی مولیک نیز کشته شدگان بیشتر از 13 نفر می باشند. مقامات انتخاباتی قزاقستان می گویند که حزب حاکم این کشور با رهبری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور در انتخابات 20 مارت 84 کرسی مجلس پایانی پارلمان را به دست آورده است. 9 کرسی دیگر را گروه ملی قزاقستان با نام مجمع مردمی کسب کرده است. نتیجه های انتخابات گواهی می دهد که نوراتن 82.2%، آقجول 7.8%، حزب کمونیست 7.14% آرای رای دهندگان را به دست آوردند. این حزب ها از مانعه 7% گذشتند و به پارلمان راه می یابند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روز سه‌شنبه با مخالفان کوبا ملاقات کرد و یک جا با رهبران شورای دولتی این کشور راول کاسترو بازی بیسبال را تماشا می‌کنند. اوباما این دیدار تاریخی خود را با کوبا با سخنرانی انجام می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا در تئاتر کلونی هاوانا در نزد مردم کوبا سخنرانی خواهد کرد. رویترز خبر می‌دهد که احتمال دارد این سخنرانی اوباما توسط رسانه‌های دولتی به طور مستقیم پخش شود. اوباما که مهلت پرزیدنتی اش در کاخ سفید ماه ینور و پایان می رسد، همچنین با فعالان جامعه شهروندی در بنای سفارت امریکا در هاوانا دیدار می کند. نماینده های امریکا بارها گفتند که وضع حقوق انسان در کوبا نمی گذارد تحریم های امریکایی نسبت کوبا که 10 سال پیش راه اندازی شدند بیکار کرده شود. اقتصاد بحرانی اوکراین در سال 2015 به سبب نابسامانی های داخلی در بخش مالی و طلبات استعمالی 9 از 10 درصد پایین رفته است. در این باره خدمات دولتی آمار این کشور خبر داده است. پایین روی قابل ملاحظه رشد اقتصاد در سال 2015 در حالی است که در سال 2014 نیز، یعنی یک سال پیش، 7% کاهش مشاهده شده بود. سال 2014 روسیه قریم را از اوکراین جدا و به سرزمین خود همراه کرد و در شرق اوکراین جنگ های جدای طلبان آغاز یافت. 3 نفر ایرانی تبار برای نادیده گرفتن تحریم های امریکا بر ضد ایران به مجازات کشانده شدند. مقامات امریکا اعلان کردند که یکی از آنها بازداشت شده است. رضا زرابی 33 ساله صاحبکار ایرانی تبار در فرودگاه میامی 19 مارت برای پنهان داشتن فعالیت های غیر قانونی خود بازداشت شد. 2 ایرانی تبار دیگر، یعنی کارمندان زراب با نام های جمیله جمشیدی و حسین نجفزاده کارمند ارشد بانک ملت ایران گناهکار دانسته شدند ولی در فرار قرار دارند. و در دوشنبه شاه جایزه مسابقه گوشتی به مناسبت عید نوروز را محمد مراد عبدالرحمنوف پهلوان معروف تاجیک صاحبی کرد. او در وزن بیش از 100 کیلو در مرحله نهایی مسابقه حریف خود از ناحیه رودکی را در مدت 15 ثانیه مغلوب نمود و شاه جایزه، یعنی ماشین سبکروی تمغه هیوندای را صاحبی نمود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاست
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در بروسل پایتخت بلژیک در ترکیش‌ها دست کم 33 نفر به هلاکت رسیدند. فرودگاه، راه‌های نقلیات شهر و مترو بسته شدند. قرغیزستان تلاش دارد در ملاقات کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو از راه‌های دیپلماتیک مناقشه مرزی با ازبکستان را حل کند. و رهبری نمایندگی بانک آسیایی رشد تاثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان را سخت‌تر و طولانی‌تر نامید. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. بنا به گزارش ها در ترکش های فرودگاه و مترو بروسل پایتخت بلژیک دست کم 33 نفر به هلاکت رسیدند. چارلز مایکل نخست وزیر بلژیک این ترکش ها را حمله های کورکورانه و خشونت آمیز و بزدلانه نامید. بنا به گزارش های رسیده از بلژیک فرودگاه اصلی شهر بروسل بعد از رخ دادن دو ترکش یعنی در تالار گسل فرودگاه و در مترو بسته شده اند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما خیرامانی بخوازاده.
ترکیش پرقدرت بمب و فرودگاه مرکزی شهر بروسل و مترو این شهر را صبح 22 مارس تکان داد. در این حادثه ها که به قول مقامات بلژیک حادثه های تروریستی بی‌رحم و وحشیانه بوده است، دست کم 33 نفر کشته شدند. بلژیک دفعتاً هشدار تروریستی را در کشور به بلندترین میزان بالا برد و 225 نیروی ایلوگی را به شهر بروسل سفر بر کرد. این شهر که آن را پایتخت دیپلماتیک اروپا و هم ناتو می‌نامند، روز سه‌شنبه شاهد صحنه‌های وخیم بود. رهبران کشورهای اتحاد اروپا این حادثه را شدیداً محکوم کردند. نخست وزیر سوئد این حادثه را همچون حمله به دموکراسی اروپا قلمداد کرد. در شهر بروسل حرکت نقلیات مسافربر باز داشته شده، هواپیما و قطارهای راه آهن از راهشان بر می گردند. پرچم های بیرونی ساختمان کمیسیون اروپا پایین آورده شده، از کارمندان اتحادیه اروپا خواستند که در داخل دفتر یا خانه خود بمانند. نخست وزیر بلژیک چارلز میشل گفت که این حادثه یک لحظه خیلی تاریک در تاریخ کشور است. ترکش های صبح 22 مارس را همچون حمله های پرخشونت و بی‌رحم محکوم کرد. دونالد توسک پرزیدنت اتحادیه اروپا گفت که این حمله های تروریستی باعث بالا روی بدبینی و خشونت می شود. دادستان فدرالی بلژیک در یک نشست مطبوعاتی گفت که در مجموع روز سه‌شنبه در بروسل سه ترکش به وقوع پیوست. فردریک وان لیو گفت که دو ترکش اول در فرودگاه زاونتم و ترکش سوم در ایستگاه مرکزی مولبک 1.5 ساعت بعد آن حادثه تروریستی رخ داد. با گفته دادستان احتمال می‌رود که یک ترکش در فرودگاه را بمب‌گذاری مرگ طلب انجام داده است. عکس‌هایی که از محل ترکش که در اینترنت پخش می‌شود، صحنه‌های خرابی‌های زیاد را در داخل ساختمان فرودگاه به نمایش گذاشته است. یک امنیتی کارمند فرودگاه بر رویترز که در انتقال جسد و مجروحان کمک می‌کرد، گفت بعضی از آسیب دیده‌ها از پای‌هایشان محروم شدند، چون که احتمالاً یک بمب در داخل جامدان جای شده بود. بلژیک بعد آن در مرکز توجه قرار گرفت که معلوم شد بعضی جنگیانی که در تشکیل حمله های تروریستی روز 13 نویبر پاریس که 130 نفر را کشته بر جای گذاشت در بلژیک زندگی میکردند. 4 روز گذشته محض در بروسل یکی از گمانبران اساسی زنده مانده تشکیل حمله های پاریس از جانب امنیتی های بلژیک بازداشت شد. از روی اطلاع وزارت بهداشت بلژیک در فرودگاه این کشور 20 نفر کشته و 81 نفر زخمی شدند. بعضی خبرگزاری ها شمار قربانی ها را از این هم بیشتر ارزیابی میکنند. در ترکیش مترو 13 نفر کشته شده، 55 نفر مجروح شدند. از میان آنها 10 نفر در حالت سنگین قرار دارند. در واکنش به این حادثه پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولان گفت که این حادثه تمام اروپا را تکان داد و از قاره اروپا تقاضا میکند که برای مبارزه با این تهدید جدی اقدامات کارساز بگیرد. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف گفت که ولادیمیر پوتین این جنایت های وحشیانه را شدیدا محکوم کرده است. عین زمان سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت که حادثه های تروریستی مذکور نتیجه به گفته او معیارهای دوگانه غرب در مسئله تروریسم است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به شاهی بلژیک فیلیپ لئوپولد لودویک ماریا برقه تسلیت ارسال نمود و گفت خبر مدهش سلسله ترکش‌های فاجعه‌بار تروریستی را در فرودگاه و متروی شهر بروسل شاهیگری بلژیک که موجب هلاکت ده‌ها مردم بی‌گناه و جراحت وزنین برداشتن تعداد زیاد شهروندان گشته است با اندوهی بزرگ قبول کرده است. رحمان گفت که عملهای تروریستی که کشورهای گوناگون عالم را فرا گرفتند باری دیگر ضرورت ادامه مبارزه سرجمانه بی امان را علیه این و بای اثر قاطعانه تاکید می نمایند. در ترکش های شهر بروسل نفری از شهروندان تاجیکستان آسیب ندیده است. سفارت تاجیکستان می گوید پیوسته در تماس با وزارت خارجه بلژیک می باشد که مکان زیستی دائمی تخمینا 30 شهروند تاجیکستان است.
رویدادهای اخیر بلژیک و کشته شدن دست کم 33 نفر در آنها.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
22 مارت قرغیزستان در جلسه غیر نوبتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو در باره به گفت خودش رعایت نکردن مقررات بین المللی از طرف ازبکستان اظهارات پخش کرد. 18 مارت ازبکستان به طور یک جانبه و بدون مشورت با قرغیزستان نظامیان و تکنیکای نظامی خود را در منطقه مرزی چلاسرت فرستاد. قرغیزستان میگوید که این منطقه از زمان شوروی قلمرو آن دانسته می شود و ازبکستان حق اشغال آن را ندارد. قرغیزستان هم در جواب حمایت از پاسگاه مرزی خود را در آنجا با فرستادن نیرو تقویت داد و همزمان رهبران کشور تلاش های دیپلماتی حل این مناقشه را پیش گرفتند. این تلاش ها با آن انجامید که بار اول چنین جلسه غیر نوبتی یا اضطراری در چهارچوبه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای حل مسئله مربوط به اختلافات مرزی برگزار می شود. ازبکستان عضو این سازمان نیست و قرغیزستان امید دارد که همسازمان هایش از موضع گیری قرغیزستان جانبداری می کنند. در مصاحبه با الکساندر گالز، تحلیلگر امور نظامی روس که حالا در یکی از پژوهشگاه های شویتسریا مشغول تحقیق است، پرسیدم تا کجا سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به حل چنین مسئله ها قادر است؟
Конечно, всегда лучше решать такие проблемы с помощью переговоров, а не угрожая.
Албатта беҳтар аст ки ҳамеша ин масъалаҳоро аз роҳҳои дипломатӣ ҳал ва бо якдигар таҳдидҳои низомӣ накунанд, вале суол ин аст ки созмони паймони амнияти дастаҷамӣ то чӣ андоза ба таври кофӣ барои ҳалли чунин масъалаҳо тавоно эътибор дорад. Он гуна ки мо медонем, Узбекистон аз узвияти ин созмон баромад ва ин ваз имконоти паймони амнияти дастаҷамӣ барои ҳалли ин масъалаҳо дар дохили ин созмонро маҳдуд мекунад. Аз узвият баромадани Узбекистон ба ин маъност ки агар вазиф фавқулода пеш ояд, Русия ва умуман кишварҳои ин созмон низ чун узви ин паймон тибқи қарордодҳои ин созмон бояд бар зидди Узбекистон аз мавзегириҳои Қирғизистон ҳимоят кунанд. Ин албатта падидаи нороҳаткунанда аст ва дар тасаввурот намегунҷад. در آغاز تشکیل این سازمان به اشتباه ها راه دادن و اکنون این سازمان در مقایسه با پیمان ناتو برای دفاع از دشمن عمومی نیست. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی سازمان است که در چارچوب آن هر کشور عضو و روسیه قرارداد همکاری دو جانبه دارد. برای همین پیش آمدن بحث های مرزی بین کشورهای پس از شوروی مشکلی های جدی را پیش می آورد. با نظر داشت این ما گفتن نمی توانیم که این سازمان عموما به چی کار مشغول خواهد شد. اگر این سازمان مثل ناتو تشکیل میشد، در آن صورت با برگرداندن تهدیدهای عمومی مشغول میشد. ولی اگر مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل میشد، در آن صورت باید تدبیرهای اعتماد به یکدیگر را تقویت بخشد. شاید دیپلمات ها در ملاقات مسکو به حل همین جهت مسئله مشغول میشوند.
І буде по відео займатися чим і будуть займатися дипломати на цій зустрічі в Москві.
قرغیزستان امید دارد که از موضع‌گیریش کشورهای عضو جانبداری میکنند. آیا چنین کار امکانیت دارد؟
Я думаю, если какое-то решение будет оглашено, то оно будет
من فکر میکنم که اگر یکون تصمیم اعلان شود اون خیلی حساس خواهد بود. سبب این است که روسیه چون کشور اصلی بازیگر در این سازمان نمیخواهد با ازبکستان دشمنی پیدا کند. روسیه این نکته را در نظر میگیرد که ازبکستان در آسیای میانه چون کشور قوی نظامی و اقتصادی نقش کلیدی دارد.
самое крупное сам в военном отношении и в военном и в экономическом отношении держава.
آیا این امکان وجود دارد که یگان قرار قبول کنند که بر اساس آن دیگر همین گونه نیروکشی در مرز رخ ندهد؟
теории да, но опять-таки, коль скоро ОДКБ позиционирует себя как оборонительный союз.
در نظریه بله، اما با نظرداشت اینکه سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی خود را سازمان دفاعی معرفی کرده است، برای همین مشکل است که درباره اعتماد نظامی میان کشورهای عضو مذاکره پیش برد. چنین اعتماد وجود ندارد. می توانند مثل اروپا مشورت کنند که مرزهای خود را این طرف و آن طرف بردن نآورند و نیروهای نظامیشان را به مرز نفرستند.
о том, чтобы не выдвигать границы до какого-то расстояния вооруженные силы.
مصاحبه ما را با الکساندر گالز تحلیلگری امور نظامی روس میشنیدید که حالا در یکی از پژوهشگاه های شویتزاری مشغول تحقیق است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
ادامه مجله خبری. رهبری نمایندگی بانک آسیایی رشد از یک سو تاثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان را سخت‌تر و طولانی‌تر نامید، ولی از سوی دیگر همزمان از دوشنبه خواست که فرصت را به منفعت خود استفاده برد. همکار ما عبدالله اشروف در این باره از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
CCU رهبری نمایندگی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در یک مطلبش که در تارنمای رسمی این بانک به نشر رسیده است از دولت تاجیکستان دعوت کرد تا فرصتی بحران را از دست ندهد و آن را همچون یک امکانیت راه اندازی اصلاحات استفاده برد. او در آغاز مطلب است از تجربه بحران سال 2008-2009 یادآور شده است که آن سالها نیز حجم پولهای انتقالی مهاجران کره تاجیک تا 35% کاهش یافته و در نتیجه سامانه پول ملی کشور 28% قرب خود را از دست داده بود. اما به تاکید جناب یو، تأثیر منفی بحران کنونی به اقتصاد تاجیکستان سخت‌تر و طولانی‌تر است، چون که هنوز معلوم نیست اقتصاد جهانی از جمله روسیه کی دوباره به سطح رشد قبلیش باز می‌گردد، نوشته است او. سی سی یو میگوید کلمه بحران در زبان چینی از دو قسمت خطر و امکانیت عبارت بوده، به همین معنا در خوری مشکل اقتصادی تاجیکستان است. او میگوید اقتصاد تاجیکستان از آن جهت آسیب پذیر است که تنها روی خدمات و استعمالات تکیه میکند و قادر نیست در ساحه صناعت جایهای کاری با معاشی بلند ایجاد کند. او در این مطلبش گفته است در سال 1991 بیش از 44% اهالی قابل مهنت در تاجیکستان در بخش صناعت مشغول کار بودند، اما حالا همگی کمی بیش از 4% کارگران در کشور به ساحه صناعت راست می آید. از این رو به تاکید سی سی یو تاجیکستان به اصلاحات تعجیلی جهتی باز کردن ظرفیت های صاحب کاری در کشور نیاز دارد. با این هدف تاجیکستان تنها با راهی فراهم ساختن محیطی سازگار با کارخانه های خرد و میانه میتواند برسد، میگوید او. جناب یو گفته است هرچند بانک آسیایی رشد برای تقویت حمایت بیزنس و پیشبرد اصلاحات در این سمت به تاجیکستان در سال 2015 60 میلیون دلار کمک رسانده است، اما هنوز هم بیزنس در کشور با مشکلات دچار می شود. برای مثال او از مشکلی سربوری وزنین انداز و نامنتظم ستانیدن آن یادآور شده است که به تاکید سی سی یو برای کروپسیه راه میکشاید. وی در این مطلبش همچنین نوشته است بیزنس در تاجیکستان از محدودیت های اسعاری، گرانی فایزی بانکی و محدودیت انتقال برق در زمستان اذیت میکشد. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک میگوید برگزار کردن یک اصلاحات فراگیر در تاجیکستان ناگزیر است، اما برای عملی شدن این اصلاحات دو شرط مهم وجود دارد که آن در کشور به نظر نمیرسد. او میگوید
اما برای گزاره اصلاحات دو شرط خیلی مهم در کار است. مردمی که به مضمون اصلاحات نه تنها صرفه میروند بلکه راههای گزارندن اصلاحات میفهمند و درست عمل کرده میتوانند، و دویم مردم پاک همین امکانیت در تاجیکستان وجود ندارد متاسفانه.
CCU در انتهای این مطلبش از تجربه قزاقستان و چین یادآور شده است که اقتصاد اولی از افت نرخ نفت و دومی از چالش های اکولوژی اذیت میکشند. اما این دو کشور به گفته CCU برنامه های مشخص و اصلاحات دوامدار را روی دست گرفتند و تاجیکستان هم باید از این قطار قفان نماند. بانک آسیایی رشد در تاجیکستان سر از سال 1998 فعالیت دارد. این بانک از آغاز فعالیتش تا کنون به اقتصاد تاجیکستان بیش از 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است که 70% آن گرانت و یا کمک های به بازگشت هستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری نمایندگی بانک آسیایی رشد درباره تاثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دادستانی پایتخت روسیه 21 مارس در سامانه رسمیش از افتتاح پرونده بر ضد یاور نوبتدار سردار بازداشتگاه رقم 5 با اتهام خنک نظری خبر داد. اسم این بازداشتگاه واقع در نزدیکی ایستگاه مترو وودن استادیون شهر مسکو ماه ینور بعد از فرار شهروند 22 ساله تاجیکستان معروف آدینایف وردی زبانی مطبوعات شد. در همین حال نزدیکان یک محبوس دیگری تاجیکی که با کمک در فرار معروف آدینایف گمانبر می شود می گویند که زمانی حبسی تقای مراد یفته کف را تا 13 اپریل تمدید کردند. در این باره گزارش همکار ما میرزای سلیمپور را میشنویم.
دادستانی شهر مسکو میگوید فرار معروف آدینایف از بازداشتگاه ودنیک بعد دلیل از سوی ماموران بازداشتگاه در غرانه پایمال شدن ترتیب قانونی آزاد کردن بازداشته ها میسر شده است. بنابر این منبع در پی فرار آدینایف یاور نوبتدار سردار بازداشتگاه رقم 5 را از مقامش برکنار و علیهش بر اساس قسم 1 ماده 194 کدکس جنایی روسیه یعنی خنک نظری پرونده جنایی باز کردند. این بند قانون برای چنین اعمال همچون جزا جریمه به مبلغ تا 120 هزار روبل معادل تقریبا 1700 دلار یا تا یک سال کارهای اصلاحی و یا تا 3 ماه حبس را پیش بینی میکند. دادستانی کلی روسیه در پایان ماه ینور گفته بود که در پی فرار معروف آدینایف بیش از 20 کارمند خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه با شمول سردار بازداشتگاه رقم 5 و 4 رهبر دستگاه اداره زندان‌های پایتخت روسیه به جوابگاری انتظامی کشانده شدند و امکان دارد در رابطه با این قضیه با اتهام خنک نظری پرونده هم باز شود. در همین حال معروف آدینایف که بعد 4 روز بازداشتش دستگیر و دوباره در همان بازداشتگاه رقم 5 پشت پنجره انداخته شد و شهروند دیگری نیز 22 ساله تاجیکستان تقای مراد یافتکوف که با کمک به فرار هموطنش گمانبر می‌شود همچنان در بازداشت قرار داشتند. سنت دولتشایف برادر تقای مراد یافتکوف روزی 22 مرد به رادیوی آزادی گفت برادرش در این پرونده پرسر و صدا همچون گمانبر می‌گذرد.
О, махкама, пока подозреваем, ура капидян, олям, чинанал я бы сучит был, я мой гачиф астражу закрыли его. То есть с дами и на и апреля был. У показания я был туда, я вахты капидагяныш, ты по-моему аслят кадагем, возы и чинагусты свой был.
علیه معروف آدینایف و تقای مراد یافتکوف بر اساس قسم 2 ماده 313 کدکس جنایی روسیه یعنی فرار از بازداشت که از سوی گروه افراد با نقشه پیشکی انجام شده است پرونده جنایی باز کردند. این بند کدکس جنایی روسیه همچون جزا تا 5 سال کارهای اصلاحی و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکان تقای مراد یافتکوف اصرار می‌ورزند که معروف آدینایف وقتی که این هموطنش خواب بود خود را یافتکوف معرفی کرده ماموران بازداشتگاه را گول زده است و توانسته است فرار کند. تفتیشات اما ظاهراً به فرضیه دیگر یعنی امکان مصلحت پیشکی بین این دو محبوس که هر دو از تاجیکستانند پای فشاری می‌کند. تقای مراد یافتکوف ماه سپتامبر با جرم زورآوری نسبت به کارمند پلیس به 6 ماه زندان محکوم شده بود. حکم او روز 13 ژانویه به پایان می‌رسید و باید آزاد می‌شد. اما با گفته مقامات بازداشتگاه رقم 5 معروف آدینایف او را راضی کننده است که در بازداشت بماند و به جایش وی آزاد شود. روز 13 ژانویه ساعت 15 وقت زندانبان ها صدا میکنند که تقای مراد یافتکوف با چیزهایش بیرون شود. معروف آدینایف خود را یافتکوف معرفی کرده از 6 بازگاه میگذرد و فرار میکند. به نقل سونا دولتشایف برادر او ساعت 15 خواب بوده است و وقت بیدار می شود زندانبان ها را صدا می کند که او را آزاد کنند. اما زندانبان ها میگویند یافتکوف را بر وقت آزاد کردند. تقای مراد یافتکوف را شب 14 ژانویه آزاد کردند ولی او الکی روز دیگرش با اتهام کمک به فرار آدینایف از نو بازداشت شد. معروف اودینایف تنها روز 17 ینور در ولایت مسکو دستگیر و دوباره به همین بازداشتگاه رقم 5 آورده شد. معروف اودینایف ماه اپریل سال 2015 با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. در مطبوعات روسیه اودینایف بعد فرارش از بازداشت گراف مونتکریستوی تاجیک نام برده می شود، ولی اکنون به این مونتکریستوی تاجیک بر علاوه اتهام قاچاق مواد مخدر برای فرارش از بازداشت باز تا 5 سال دیگر زندان تهدید می کند.
نظری دادستانی مسکو در باره پرونده ناظر زندان که به جای یک زندانی تاجیکی دیگر زندانی را رها کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند که حزب حاکم این کشور یعنی نور آتن با رهبری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور در انتخابات 20 مارت 84 کرسی مجلس پایانی پارلمان را به دست آورده است. 9 کرسی را گروه های ملی قزاقستان با نام مجمع مردمی به دست آورده است. شرکت رای دهندگان در انتخابات 77.2% را تشکیل داده است. ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که انتخاب واقعی سیاسی کافی نبود و در این سمت قزاقستان باید راه طولانی را پیماید تا آن با معیارهای دموکراتیک بین المللی مطابقت کند. همکاری ما درباره نحوه برگزاری انتخابات با مرحت شریف جان تحلیلگر امور قزاقستان در رادیوی آزادی صحبت کرد که حالا با هم میشنویم.
مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند حزب نور آتن رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در انتخابات پارلمانی روز 20 مارت بیشتر از 82% رای مردم را به دست آورد. بر اساس نتیجه مقدماتی احزاب متفق نور آتن، حزب کمونیست و حزب اقشال 107% را گذاشتند و در پارلمان صاحب کرسی شدند. با گفته مقامات در انتخابات 77.1% رای دهندگان در قزاقستان شرکت کردند. ناظران بین المللی و کشورهای غربی گفتند از زمان استقلال از سال 1991 تا کنون هیچ یک از انتخابات قزاقستان شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. خبرنگاران رادیو آزادی روز 20 مارت گزارش دادند که در جریان انتخابات پر کردن قوطی‌ها و رای‌دهی از طرف تمام اعضای آیله مشاهده می‌شد. صحبت امروز در این باره است با همکارم مرحد شریف جان از مرکزی خبری رادیو آزادی. مرحد، انتخابات پارلمانی قزاقستان چیزی غیر انتظار داشت یا همان سناریویی که پیش بینی می‌شد تکرار شد؟
прошло без сюрпризов, более того, произошло как будто сделана была копия.
هیچ چیزی حیرت آور نداشت و گذشته از این مثل آن بود که انتخابات گذشته پارلمانی سال 2012 را نسخه برداری کردند. مثل همان انتخابات بود، چون در سال 2012 حزب نور آتن 81% رای ها را به دست آورد و حزب اقشال و حزب کمونیست اندکی بیشتر از 7% رای مردم را صاحب شدند. امسال حزب نور آتن 82% آواز ها را کسب کرد و اقشال و حزب مردمی کمونیست آن کمی بیشتر از 7% رای مردم را به دست آوردند. یعنی نسخه برداری انتخابات پیشتره پارلمانی شد و این معلوم هم بود، چون حزب نور آتن و نورسلطان نظربایف میخواستند که همین گونه شود. در اصل انتخابات باید تیرماه امسال برگزار میشد، ولی آن را غیر انتظار زودتر برگزار کردند. ظاهرا این نقشه با بحران عمیق اقتصادی وابسته است که به سبب پایین آمدن قیمت نفت قزاقستان را فرا گرفته است. برای همین باید پیش از عمیق‌تر رفتن بحران باید انتخابات پارلمانی برگزار می‌کردند و برای همین از اول هیچ گونه چیز غیر عادی را از انتخابات قزاقستان پیش بینی نمی‌کردند.
быстро провести парламентские выборы и поэтому изначально никаких сюрпризов не ожидалось.
ناظران بین المللی درباره انتخابات چی گفتند؟ آیا موافق به معیارهای بین المللی بود؟
то же самое, что было в 2012 году.
Хамон قانون شکنی های صورت گرفته است که سال 2012 هم شد. در قطعه های رای دهی پر کردن قوطی های رای دهی یا آواز دادن از طرف اعضای خانواده و یار و رفیق به مشاهده رسیده است، چون پیشینه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که در انتخابات رقیبان واقعی و احزاب مخالف سیاسی حضور نداشتند که با حزب حاکم نور آتن رقابت کنند. یگانه تفاوت این بود که در انتخابات امسال حزب مخالف عمومی ملی سوسیال دموکرات ها را راه دادند.
ولی این حزب 107 درصدی را عبور نکرد و از پارلمان بیرون شد.
партия, которая является поддерживающей партию Назарбаева Нуротан.
تشکر همکارم میرحاد شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد.
شنونده عزیز با این مصاحبه نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.